او همچنان در بخش سوم برنامه ها در خدمتتونیم. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه نقطه عطف.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضره یکایک شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید. در برنامه امروز قصد داریم با یکی از نویسندگان عرصه دفاع مقدس، یعنی امیر سرتیپ نجات‌علی صادقی گویا، گفتگو بکنیم و بیشتر با این حوزه از زبان ایشون که از نویسندگان این عرصه هستن آشنا بشیم و از شما دعوت میکنم در این گفتگو با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و محترم، از تهران از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما خوبان همیشه همراه هستیم و همونطور که عرض کردم خدمتتون، قصد داریم با یکی از نویسندگان عرصه دفاع مقدس آشنا بشیم، یعنی امیر سرتیپ نجات‌علی صادقی گویا، و پیرامون این حوزه مهم از زبان ایشون بیشتر بشنویم و بیشتر مطلع بشیم. جناب آقای نجات‌علی صادقی گویا سلام، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی متشکرم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و آرزوی خوشی و سلامتی و سعادت برای همه شما عزیزان دارم.
بسیار متشکرم. جناب صادقی گویا، ابتدا مختصری از زندگی نامه خودتون رو بفرمایید تا ما و شنوندگان عزیز و محترم بیشتر با حضرت عالی آشنا بشیم، بعد سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم.
سال 1346 وارد دانشکده افسری شدم، سال 50 وارد یگانهای خدمتی.
بله.
و مشاغلی که داشتم، معاون آتشبار، فرمانده آتشبار، رئیس رکنیه که 4 گردان و همینطور باز فرمانده آتشبار بعد از پیروزی انقلاب.
بله.
و مدتی عقیدتی سیاسی لشکر و بالاخره فرمانده مرکز آموزش دجداری، مدیر و فرمانده لشکر 84، مدیر پرسنل نیرو زمینی، فرمانده دانشکده افسری و معاون پژوهش تحقیقات نیرو زمینی. سال 78 هم بازنشسته شدم. از سال 74 هم با هیئت معارف جنگ به صورت افتخاری و کاروقت و داوطلبانه همکاری دارم.
بله.
و این همکاری اونم بیشتر در رابطه با همین بحث انتشارات دفاع مقدس بود.
درسته. و اینکه حالا چه شد وارد این عرصه شدید؟ همطور که خودتون هم اشاره کردید، در واقع داوطلبانه و افتخاری وارد این عرصه شدید. چرا؟ این دلیلش رو هم میفرمایید؟
عرض کنم که سال 74 که شهید صیاد شیرازی این هیئت معارف جنگ و استاد غیر سازمانی را انداخت، از یه تعداد همرزمانشون دعوت کرد.
بله.
و در اونجا تو تقسیم کاری که تعریف کردن بنده رو، حالا روچه حسابی تعریف کردن که شما مسئول تدوین چیز تدوین مسئول تدوین باش، تدوین معارف جنگ.
بله.
که ما با نظر ایشون بالاخره اون آموزه کارهای میدانی که انجام میدادن آقایون، حرفاشون رو میزدن و خاطراتشون رو راجب عملیات ها میگفتن، اینا رو دیگه پیاده کردیم رو کاغذ. یکی دو سه موردش هم زمانی که خود ایشون زنده بودن به رویت ایشون رسوندیم، ایشون هم بالاخره اون ویرایش ها و اون اصلاحات رو روش اعمال کرد، ولی اون موقع چاپ نشد تا بعد از اینکه شهید شدن دیگه اینها توسط دیگر مسئولین معارف جنگ اجازه دادن که منتشر بشه و الان حدود 90 و هندی عنوان کتاب
درسته
منتشر شده راجع به دفاع مقدس توسط هیئت معارف جنگ، که تمام اینا رو من تو مسیر ویرایشش، آماده سازیش و نشرش بودم. حالا بعضی از اینا هم دیگه مؤلفش هم به نام بنده است.
بله. بعد جناب صادقی، با توجه به اینکه حضرت علی از همرزمان شهید صیاد شیرازی هم هستید، چرا ایشون اومدن توی سال 74 که فرمودید وارد این عرصه شدن و برای تدوین کتبی در این عرصه یک گروه تشکیل دادن؟ اهمیت این کار از نظر ایشون چه بود؟
ایشون دو تا هدف رو توی این قضیه تعقیب میکرد، یکی بحث انتقال معارف جنگ به نسل جوان.
بله.
یکی هم بحث تدوین تاریخ جنگ. بالاخره اون دورنگری که داشتن و دیگر دوستانم به ایشون مشورت میدادن، بالاخره یک شخص تقریبا استثنایی بود که توی اون جایگاه بالا در دفاع مقدس، هم تو بحث ارتش هم تو بحث سپاه، ایشون حضور داشت تو تصمیم گیری و تو مدیریت، به خصوص تو بحث نیروی زمینی، و هم با رده بالاتر از خودش ارتباط داشت و هم با اون مجموعه کل نیروی زمینی و همکاران ارتشیشون، و خب این خود ایشون یه گنجینه بود و این نبایستی همینجوری به غبار زمان سپرده میشد، و با اون اهدافی که داشتن و نیتی که داشتن که تصمیم گرفتن این کار ماندگاری بشه، اون بحث انتقال تجربه به نسل جوان که اینو در دانشجویان دانشکده افسری شروع کردن. تو بحث تدوین هم خب کارهای انجام شد که اون خوراک اولیش اون برداشتای میدانی بود که باید میرفتن در صحنه عملیات خودشون و همرزمانشون اونجا دوربین ها ضبط صوت ها برداشت میشد،
بله،
ضبط میشد و بعد اینا پیاده میشد و بالاخره بهره برداری شد. تا کنون هم حالا بخشش از همون مجموعه استفاده شده، بخشش هم نه، توسط همین پیشکسوتانی که خودشون بالاخره تو این مسیر بودن نگاشته شده و اینا معمولا تو محیطهای نظامی توزیع میشه و طالبش اینا هستن و ما انتظار هم نداریم تمام مردم مثلا طالب این ادبیات نظام، به خصوص کتابای ما بیشتر جنبه منابع و مرجع
درست
و بیانش و ادبیاتش هم بیشتر علمی نظامیه، تاریخی نظامیه، و اینم خب از حوصله همه
خارج هستش.
خارجه، بله،
درسته. و اهمیت این امر از نظر خودتون چه جناب صادقی؟ شاید یک جوون، حالا هم بگیم جوون نظامی، هم ممکنه اینچنین فکر کنه که چه اهمیتی داره که من در حوزه دفاع مقدس به دنبال چنین کتابهایی باشم و در واقع چنین مطالبی رو بخونم و خلاصه تو زندگی خودم جای بدم و تاثیرگذار باشه. چه اهمیتی داره؟
ببین اهمیت شما الان همین الان این بحث معارف جنگ یه مقدار گسترده‌تر شده و برای دانشجویان وظیفه ما داریم این کار رو انجام میدیم در یه مدت محدودی.
بله.
حالا اون دانشجویان کار که تو دانشگاه‌های افسری ارتش هستن که اونا خب یه خورده برنامه‌شون کامل‌تر، هم بحث نظری داره به مدت 10 روز، هم بحث میدانی داره باز به مدت 10 روز که میبریم مناطق عملیات.
درسته.
اما بحث این دانشجویان وظیفه، حالا ما میگیم دانشجو وظیفه، اینا معمولا فارغ التحصیل دانشگاه ها هستن که میان خدمت سربازیشون رو آغاز میکنن. ما در همون آغاز تو برنامهشون حدود 10-15 ساعت پیش بینی میکنن و میریم این نقش بالاخره نیروهای مسلح در دفاع مقدس، به خصوص نقش ارتش در دفاع مقدس،
بله،
که چگونه جنگیدیم، چگونه جنگو به ما تحمیل کردن و چه کردیم، چگونه دفاع کردیم و بالاخره نتیجه چه شد. این سوال است که بالاخره جوانها دارن،
بله،
و ما هم در اینجا توسط همون پیشکسوت ها بیان میکنیم. یکی میاد سال اول جنگ رو میگه، یکی سال دوم رو میگه، یکی سال سوم تا پایان رو میگه، یکی نقش نیرو هوایی رو میگه، یکی نقش نیرو دریایی رو میگه، نقش هوانی روز. بالاخره پرسش و پاسخ و حدود 10-15 ساعت به این صورت میگیم و توی اون حرف ها ما میگیم که آقا این کلمه ایران اگر زمان مادها حساب کنیم توسط فرزندان این کشور به مدت 27 قرن حفظ شده تا رسیده دست ما.
بله.
کلمه اسلام هم از زمان ورودش تا به امروز به مدت 14 قرن توسط فرزندان این کشور با قلمشون و با اسلحهشون و با جانشون حفظ شده.
درسته.
یعنی این نسل جوان وظیفه و مسئولیت داره که این میراثی که به دستش رسیده این 27 قرن رو بکنه 28 قرن، اون 14 قرن رو بکنه 15 قرن. این یه نگاه. یه نگاه دیگه هم اینه که ما الان در کل دنیا شاید 10 تا کشور بیشتر پیدا نکنید تاریخ بیش از 2000 سال داشته باشه، یکیش ایرانه. باز در کل دنیا 10 تا کشور شاید نتونیم پیدا کنیم که دارای یه چنین فرهنگی، یه چنین منابع، یه چنین معادنی، یه چنین تنوع جغرافیایی، یکیش ایرانه. یعنی اینا ارزش‌هایی است که ما داریم، باید بهش ببالیم.
بله.
و بایستی ازش هم خوب پاسداری بکنیم. آخرینش هم همین دفاع مقدس بود. ما تو بحث دفاع مقدس الحمدلله وحدت کلمه داریم. ما الان تو این کشور تو خیلی موضوعات ممکنه اختلاف نظر باشه، وحدت کلمه نباشه.
درسته.
ولی تو بحث دفاع مقدس و ارزش‌های دفاع مقدس به خاطر اینکه این دو کلمه ایران و اسلام اون رزمندگان اون زمان رفتن فداکاری کردن، مدیران اون زمان، رهبران اون زمان فداکاری کردن، وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، ایثار کردن و بالاخره تا به امروز الحمدلله در سایه امنیت اون فداکاری‌ها داریم زندگی میکنیم. این چیزیست که به هر کس بگی قبول میکنه. یعنی بالاخره ما توی این دو کلمه هممون وحدت نظر و اتفاق نظر داریم.
بله، خیلی متشکرم جناب صادق گویا. یه بخش کوتاهی رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم و ادامه یه نقطه عطف امروز را با صحبت‌های حضرت عالی تقدیم شنوندگان عزیز و محترم خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو از تهران و از طریق موج اف ام شبکه رادیوی گفتگو ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. داریم با یکی از نویسندگان و مؤلفین و خلاصه زحمتکشان عرصه دفاع مقدس گفتگو میکنیم، با امیر سرتیپ نجات علی صادقی گویا که از نویسندگان عرصه دفاع مقدس هستند. صحبت های ابتداییشون رو شنیدیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه گفتگوی ما با ایشون با ما همراه باشید. آقای صادق‌گویا در خدمت شما هستیم، توضیحات ابتدایی رو دادید، یه خورده بیشتر پیرامون این مرکز خودتون که در اون فعالیت میکنید برامون توضیح بدید و اینکه حالا فرمودید که بیشتر کتبی را که در واقع تولید میکنید و مینویسید در دسترس نظامی ها قرار میگیره، آیا مردم عادی هم میتونن به این کتب دسترسی پیدا بکنن یا خیر، و اینکه خوندن چنین کتبی که حالا شما فرمودید بیشتر ادبیات علمی نظامی داره، آیا میتونه برای اونها مفید باشه؟
بله، عرض کنم که اینکه شما تکه میفرمایید یکی از نویسندگان دفاع مقدس،
بله،
من راستش خودم قابل این عنوان نمیدونم. ما بیشتر جنسمون از جنس نظامی و اسلحه به دسته، منتها بعد از دیگه جنگ قلمم به دست گرفتیم که اون خاطراتی که بوده و دیدیم و دیدند اینها را هم خلاصه با اون نگارشی که خودمون داریم کتابش بکنیم. کتابای ما هم همه اینجوری نیست که مثلا خودمون بخوایم توی یک فقط مصرف داخلی داشته باشیم، بلکه همشون از مسیر وزارت ارشاد عبور میکنه،
بله،
و اصلاحاتی که لازمه اعمال میشه از طریق وزارت و از طریق خواسته وزارت ارشاد که اونم توسط کارشناساشون مورد مطالعه قرار میگیره.
درسته.
و این شابک میخوره و این کتاب مثل سایر کتاب ها منتشر میشه، تو مسیرم قرار میگیره. حتی بعضی موقع وزارت ارشاد ممکنه بعضی از این کتاب ها هم مثل بقیه کتاب ها بخره،
بله،
توضیح کنه. در هر حال ما این سوابق این کتاب های ما تو تمشون تو کتابخونه ملی داده میشه، دارن.
درسته.
و بعدم در جایی هم که پشت همه این کتاب هامون هم شماره تلفن نوشتیم، میتونن تماس بگیرن و بالاخره آدرس میدن که اون فروشگاه هایی که ممکنه داشته باشن برن از اونجا بگیرن، یا از همین مرکزی که تو معارف جنگ آدرس میدن بیان بگیرن، که معمولا هم اینایی که اهل تحقیق هستن بالاخره تو دانشگاه یه کارهای تحقیقی هم گاهی ممکنه بهشون بدن،
بله،
یا بیرون از دانشگاه کسانی ممکنه یه کارهایی رو راجع به همین دفاع مقدس بخوان انجام بدن، کار تحقیقاتی، کار تاریخی، کاری تاریخ نظامیه، بالاخره از این منابع با استفاده بکنن دیگه. و اینم معمولا از دست ما برمیاد، یعنی ماها که خودمون نظامی بودیم و با این ادبیات آشنا هستیم،
بله،
می توانیم بنویسیم. فرق داره با یه کتابی که حالت رمان باشه، داستان باشه، اینو راستش از دست ما بر نمیاد.
درسته.
بیشتر از دست کسانی بر میاد که اهل شعر و ادب و قلم و ادبیات باشن. ولی ما تو همین ادبیات نظامی و بالاخره در این کار یواشیاش دیگه تجربه آموختیم و دیگه اون آدابی که سایر کتاب ها رعایت میکنن رعایت میکنیم و بالاخره ماندگاری میشه برای این کشور. و الان هم شما هر کتابی که راجع به دفاع مقدس نگاشته میشه، من وقتی نگاه میکنم میبینم اون تش فهرست منابع را نوشته، بخشی از این منابع همین کتاب هاییست که ما تا کنون منتشر کردیم.
درسته. و قطعا من فکر کنم با توجه به تعاریفی که خودتون از مرکزتون و کتبی که در واقع منتشر میکنید فرمودید و اشاره کردید، بیشتر به قشر نخبه و قشر پژوهشگر این عرصه کمک وافری میکنه و میتونن به این کتب مراجعه کنن و در نوشته ها و در صحبت های خودشون و در واقع در روایتگری های خودشون از 8 سال دفاع مقدس از اونها بهره مند بشن. جناب صادق‌گویا، کلن کتاب های دفاع مقدسی به نظر حضرت عالی چه ویژگی هایی باید داشته باشن تا اون وضعیت مطلوب رو که ما از این عرصه خواستار هستیم و این عرصه باید اونها درش رعایت بشود تا بتونه خیلی در واقع شیوا و قشنگ اون مفاهیم جنگ رو، مفاهیم 8 سال دفاع مقدس رو به نسل جدید انتقال بدهد، چه ویژگی های باید این کتب داشته باشن؟
کتابی که راجع به دفاع مقدس نگاشته میشه این خیلی هم ساده نیست. یعنی ببینید شما، ما یک 8 سال جنگی رو طی کردیم،
بله،
در یک مرز 1600 کیلومتری با همسایه‌مون.
درسته.
و این عمق این منطقه رو ضرب کنید، ثانیه‌هاش رو ضرب کنید، تعداد انسان‌هایی که عواملی که در این کار دخالت داشتن پشتیبانی کردن، بالاخره راهبری کردن. چه حالا این بحث خودیشه، بحث دشمن ها باز همین تعریف ها رو شما میتونی بکنی. و ما الان تا به حال تونستیم همش، من میبینم هر جام که بیان میشه بیشتر بحث های کلان گفته میشه، بحث های کلی گفته میشه. هنوز فرصت نکردیم به بحث های خرد، به بحث های جزئی بپردازیم. این یه مطلب. یه مطلب اینه که شما در هر جایی که قرار بگیرید زاویه دیدتون محدوده. اینجوری نیست که زاویه دیدتون 360 درجه باشه.
درسته.
بلکه همون محدوده ای که میبینید میتونید بیان بکنید و توضیح بدید. در حالی که ممکنه خارج از دید شما یک اتفاقاتی میفته که شما نمیبینید. ولی بالاخره اینا حقیقتیه، واقعیتیه که وجود داره و شما تو بیانتون یه وقت از این غفلت میکنید. بنابراین یه کسی که میخواد بنویسه بایستی یه مقدار فراتر از اون دیدگاه خودش باشه، بلکه یه دیدگاه همه جانبه‌ای داشته باشه تا اونجایی که میتونه خواننده به اشتباه نیفته. یعنی با یه نمونه، چون خوانندگان ما هم معمولاً این اشتباه براشون مرتکب میشه. این یعنی افراد بشر متاسفانه این ضعف رو دارن که مثلا با یه نمونه اینو ضرب در کل میکنن، یا یه نمونه خوب براش میبینه یا میشنوه ضرب در کل میکنه و همینطور یه نمونه بد رو یعنی اندازه گیری نمیکنه این چند درصد از این نمونه وجود داشته.
درسته، یعنی قضاوت کلی میکنه.
بنابراین تا اونجایی که میشه این بحث دفاع مقدس، حالا شما به هر شکلی میخوای بنویسی جذابیتش رو زیاد کنی بکن.
بله.
ولی خالی از اغراق، دروغ و نقص باشه. تا اونجایی که میشه حرفو بایستی کامل گفت که خواننده غلط تو ذهنش به تصویر نکشه.
و قطعا وقتی اینجوری باشه که حضرت عالی اشاره میکنید و میفرمایید، تاثیرگذاری اون بر خواننده هم و علل خصوص نسل جوان امروزی هم بیشتر خواهد بود.
دقیقا همینطوره. شما الان تو این کتاب های تاریخی هم که از گذشته هست، بعضی کتاب های تاریخ اونایی که اهل علم تاریخن قبول دارن، بعضی رو قبول ندارن، با اینکه خیلی هم جذابه.
درسته.
من اسم نمیبرم، ولی یه کتاب بود تو 3 دهه گذشته خیلی مشهور بود، مترجم فلان کس.
بله.
ولی این چون خود این مترجم یه قلم روانی داشت، خودش هی جاذبهش زیاد میکرد و به قول ما آب و رنگ بهش میبست.
درسته.
با اینکه بحثش بحث تاریخی بود، ولی هیچ کدوم کتابا رو الان کسی به عنوان منبع استفاده
نمیکنه.
ولی یه کتاب ممکنه خوشگم باشه، فرض کن مثل تاریخ طبری.
بله.
ولی اینو میبینی زیاد قبولش میکنن. یا مثلا اون تاریخی که تاریخ تمدنی که ویلدوران نوشته، حالا ما نمیگیم باز همه اینا حرفشون 100% درسته.
درست.
ولی در هر حال این فرقایی هست که اهل علم بهش واقف هستند و با این تمیز میدن.
بله، خیلی متشکرم جناب صادق‌گویا. برای حضرت عالی و همکاران محترمتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم.
التماس دعا.
موفق باشید.
التماس دعا و خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که با برنامه نقطه عطف ما را همراهی کردید. تا نقطه عطف دیگه که توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم، از محضر یکایک شما بزرگواران مرخص میشیم. این برنامه رو هم تقدیم میکنیم به روح شهید والا مقام، شهید علی صیاد شیرازی. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آل مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقه‌مند، حساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند کمک می کنند و چقدر خوب است کمک های مالی مردم متمکن جمع شود و اون کسانی که بتوانند کمک کنند از لحاظ مالی.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی.
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.